صبح به وقت تهران است. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. پیکر حاله صحابی در لواسان تهران به خاک سپرده شد. آمریکا خواستار رسیدگی به موضوع مرگ حاله صحابی شد. کمپین بین المللی حقوق بشر خواستار جلوگیری از مداخله ماموران امنیتی در آیین‌های خاک سپاری شد. شنونده گرامی، صبح بخیر. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و در این بخش آخرین خبرهای ایران و جهان را به آگاهیتان می‌رسانم. پیکر حاله صحابی شامگاه چهارشنبه در گورستان لواسان و در محل آرامگاه پدرش عزت‌الله صحابی به خاک سپرده شد. یک شاهد عینی به رادیو فردا گفت در این مراسم که با حضور پرتعداد نیروهای امنیتی برگزار شد، اطرافیان و نزدیکان حاله صحابی نیز شرکت داشتند. حاله صحابی 54 ساله و فرزند عزت‌الله صحابی صبح روز چهارشنبه در جریان مراسم تشییع جنازه پدرش که تحت کنترل شدید نیروهای امنیتی قرار داشت درگذشت. آمریکا روز چهارشنبه خواستار تحقیق دولت ایران درباره جزئیات مرگ حاله صحابی شد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر دخیل بودن ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران در مرگ حاله صحابی خواستار روشن شدن ابعاد این ماجرا شد. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار اطلاعیه‌ای از مرگ حاله صحابی ابراز تأسف کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران میگوید که مداخله نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مراسم تدفین عزت الله صحابی و ضرب و شتم عزاداران منجر به مرگ حاله صحابی شده است. در گزارشی که روز چهارشنبه بر روی وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران منتشر شد، از قول هادی قائمی سخنگوی این کمپین آمده است که این تنها گوشه ای از اختناق شدید اعمال شده بر فعالان سیاسی و جامعه مدنی ایران است. رئیس حزب سبزهای آلمان هم در بیانیه‌ای حمله به حاله صحابی در مراسم تشییع جنازه پدرش و جان باختن او را جنایتی با انگیزه های سیاسی دانست. کلادیا روت رئیس حزب سبزهای آلمان در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد درباره حمله نیروهای امنیتی به شرکت کنندگان در مراسم تشییع پیکر عزت الله صحابی میگوید این گونه رفتارها به خوبی نمایانگر هراس نظام سیاسی است که حتی مراسم تشییع جنازه را نیز تهدیدی برای خود می‌دانند. رئیس حزب سبزهای آلمان در بیانیه خود خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره علت مرگ حاله صحابی و مجازات همه عاملان این حادثه شده است. استرالیا در حال رایزنی با دبیرکل سازمان ملل و اعضای شورای امنیت این نهاد بین المللی است تا رئیس جمهوری سوریه را به اتهام جنایت علیه بشریت به دادگاه بین المللی بکشاند. به گزارش آسوشیتد پرس، مجلس سنای استرالیا بامداد امروز در نامه‌ای به بانگیمون دبیرکل سازمان ملل و نیز شورای امنیت سازمان ملل به اشاره به سرکوب معترضان در سوریه خواستار پیگرد قانونی بشار اسد و برخی دیگر از مقام‌های حکومت سوریه در دادگاه بین المللی لاهه شده است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در جریان حمله نیروهای امنیتی سوریه به معترضان در شهرهای گوناگون این کشور تاکنون بیش از 1000 تن از معترضان از جمله 25 کودک کشته شدند. کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران میگوید که کشیده شدن دامنه فساد به دستگاه‌های مجری قانون سبب بی‌نتیجه ماندن پیگیری عادلانه قتل روزنامه‌نگاران در بسیاری از کشورهای جهان شده است. گزارش تازه کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران با بررسی کشورهایی که روزنامه‌نگارانی در آن کشورها کشته شده و قاتلانشان تحت پیگرد قرار نگرفتند نشان می‌دهد که بیشتر کشته شدگان روزنامه‌نگاران محلی بودند و نیز تهدید هر روزنامه‌نگار همواره خبر از خشونت‌هایی در آینده داده است. رحمان بوذری دبیر سرویس اندیشه روزنامه شرق و مترجم کتاب‌های فلسفی صبح روز یکشنبه 8 خرداد در پی احضار به دادسرای زندان اوین بازداشت شد. آقای بوذری از زمان بازداشت تا کنون تماسی با خانواده‌اش نداشته و دلیل احضار و بازداشت او نیز مشخص نیست. به گفته منابع مطلع، نیروهای امنیتی شنبه شب 7 خرداد ماه با هجوم به خانه او ضمن تفتیش خانه‌اش کامپیوتر شخصی این روزنامه‌نگار را با خود بردند. مقام‌های ارشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز چهارشنبه اعلام کردند تصمیم گرفتند عملیاتشان در لیبی را برای 90 روز تمدید کنند. آندرا فور آسموسن دبیرکل ناتو به خبرگزاری‌ها گفت این تصمیم پیام روشنی به رژیم معمر قذافی می‌دهد، اینکه ما تصمیم داریم عملیاتمان را در این کشور برای حمایت از مردم لیبی ادامه دهیم.
مشاهدات، تحلیل و نظر شما درباره مرگ حاله صحابی این هفته یک ساعت در برنامه زندگی ساعت ششم. اگر مایل به شرکت در برنامه هستید یا مشاهداتی دارید که دوست دارید با ما در میون بگذارید، ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران با حضور شما شیرین عبادی برنده نوبل صلح و دیگر کارشناسان.
عزیزان، در این ساعت از شما دعوت میکنم شنونده مجله اقتصادی این هفته رادیو فردا باشید، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا همراه شما. بودجه سال 90 با تأخیر ابلاغ شد. تلاطم در بازار ارز به رغم عرضه ارز از سوی بانک مرکزی. سردرگمی درباره نرخ بهره بانکی. یونان در انتظار تصمیم گیری سرنوشت ساز اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول. اما پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به چند خبر اقتصادی جلب می کنم.
در حالی که سرپرستی وزارت نفت توسط رئیس جمهوری در هفته گذشته بسیار مورد نقد قرار گرفته و حتی غیر قانونی خوانده شده، به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد در نشست مشترکی با معاونان وزارت نفت دستورات و تصمیمات جدیدی را برای ساخت و توسعه بعضی از طرح‌های صنعت نفت داده و حتی بعضی از مجوزهای قانونی برای ساخت یکی از بزرگترین مجتمع‌های پتروشیمی کشور در اصلویه را صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، با اجرای دستور رئیس جمهوری به زودی بیش از 200 میلیون یورو به این واحد پتروشیمی تزریق منابع مالی انجام می‌گیرد. هدف از ساخت مجتمع پتروشیمی دماوند تأمین سرویس‌های جانبی طرح‌های پتروشیمیایی فاز دوم منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس یا اصلویه است. در حال حاضر برای اجرای این پروژه بزرگ پتروشیمیایی 3 فاز اجرایی تعریف شده است که مطابق با مصوبه شورای اقتصاد باید 20% اعتبار مورد نیاز این مجتمع پتروشیمی توسط دولت این شود.
به گفته وزیر بازرگانی بین 25 تا 35 درصد دخانیات مصرفی در ایران از طریق واردات غیر رسمی تأمین می شود. مهدی غضنفری روز چهارشنبه گفت بر اساس آمار ارائه شده در سال 88 62 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور به مصرف رسیده که 25 میلیارد آن از محل تولیدات داخلی بوده است. به گفته وزیر بازرگانی سالانه 46 میلیارد نخ سیگار وارد کشور می شود، ولی واردات 16 میلیارد نخ دیگر خارج از کنترل های سیستمی و بهداشتی است. به گفته وزیر بازرگانی در سال 89 بیش از 50 میلیون نخ سیگار قاچاق کش و ضبط شده است. وزیر بازرگانی روز چهارشنبه گفت با افزایش عوارض بر سیگار وارداتی، میزان واردات غیرقانونی سیگار هم بیشتر شده و دولت ناچار است در سطح عرضه و در مراکز فروش با آن مبارزه کند. به گفته آقای غضنفری، به رغم گذشت 10 سال از اولین سال طرح مبارزه با کالای قاچاق و ارز، مقوله مبارزه با قاچاق کالا آنطور که انتظار می‌رود به کنترل در نیامده است.
مذاکرات ایران و هند به بنبست رسید. وزیر دارایی هند روز چهارشنبه اعلام کرد گفتگوهای دو روز گذشته ایران و هند برای حل اختلاف ارزی دو کشور بی نتیجه پایان یافت و هیچ تاریخی هم برای دور بعدی مذاکرات مشخص نشده است. هیئتی از ایران با شرکت حمید برهانی، معاون ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه با هدف دستیابی به راهکاری برای حل اختلاف ارزی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود. در حالی وزیر دارایی هند از شکست مذاکرات با ایران میگوید که روز سه‌شنبه فاینانشال اکسپرس به نقل از معاون بانک مرکزی ایران از حل شدن مشکل مالی به وجود آمده میان ایران و هند بر سر پرداخت پول نفت صادراتی به دهلی نو خبر داده بود. بانک مرکزی هند در دی ماه سال گذشته زیر فشار آمریکا و به دلیل تحریم‌ها اعلام کرد که پرداخت پول نفت وارداتی از ایران ممکن نیست. توافق بعدی برای انتقال این پول از طریق آلمان هم به دلیل تحریم‌ها نتوانست عملی شود. در این میان محسن قمصری، معاون امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، به خبرگزاری رویترز گفت ایران و هند برای حل اختلاف ارزی خود در جستجوی ارزهای متعدد برای پرداخت پول نفت صادراتی ایران هستند و ایران حاضر است پول نفت خود را در سبدی از ارزها مثل ین، یورو، دلار آمریکا و روپیه بگیرد. به نوشته خبرگزاری فارس، هند 2 میلیارد دلار بابت واردات نفت به ایران بدهکار است. ایران دومین تامین کننده بزرگ نفت خام هند پس از عربستان است. ایران روزانه 400 هزار بشکه نفت به ارزش سالانه حدود 12 میلیارد دلار به هند صادر می کند.
سرانجام بودجه سال 90 به تصویب مجلس شورای نگهبان رسید و به دولت ابلاغ شد. دولت هم پس از چند روز تأخیر آن را رسما به وزارتخانه ها ابلاغ کرد. قانون بودجه و لایحه بودجه ارائه شده از سوی دولت به مجلس در بسیاری موارد تغییرات عمده ای دارند، از جمله در زمینه میزان درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی. مبلغ مورد نظر دولت کاهش چشمگیری پیدا کرده است. همچنین از یارانه‌ای که قرار بود در اختیار واحدهای صنعتی قرار گیرد در قانون بودجه خبری نیست. رحیم منبینی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، روز یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت قانون بودجه میانگین رشد اقتصادی 8% را در نظر گرفته است که با توجه به تحقق رشد 4.3% اقتصادی در سال 89 پیش بینی می شود امسال حداقل رشد اقتصادی 6% تحقق یابد.
مطمئناً رشد اقتصادی ما در سال 89 بالای 5% بوده یا همین حدود، یعنی کمتر از 5% نیست و پیشبینی ما برای سال 1390 بر اساس آنچه که برنامه ریزی شده و احکامش در قانون بودجه موجوده و دستگاه ها برای تحققش همت داشته باشند، رشد ما بالای 6% خواهد شد.
آقای منبینی در حالی از رشد اقتصادی 5% در سال 89 و احتمال رشد 6% در سال جاری میگوید که تمام نهادهای بین المللی و حتی برخی نهادهای ایرانی رشد اقتصادی سال 89 در ایران را حدود 1% و در سال جاری حتی زیر 1% ارزیابی میکنند. علی مزروعی، عضو پیشین کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی، به رادیو فردا میگوید قانون بودجه در دست دولت اعتباری اصولا ندارد.
فکر می‌کنم از وقتی که آقای احمدی نژاد رئیس قوه مجریه شده است، به تدریج بودجه و قانون بودجه معنا و مفهومش رو در اداره کشور از دست داده. در این مسیر اولین کاری که آقای احمدی نژاد کرد این بود که سازمان مدیریت و برنامه ریزی رو که هم در امر بودجه ریزی در واقع تخصص و تجربه داشت و هم در نظارت بر اجرای قانون بودجه کار میکرد و گزارش تهیه میکرد، خب اون رو منحل کرد و ضربه بسیار کاری از این جهت بر امر اجرای بودجه تو کشور زد، به این دلیل که میخواست در واقع تمام اختیارات هزینه بودجه در اختیار خودش قرار بگیرد و بعدم که سازمان رو منحل کرد، سال بعدش یک بودجه ای رو تحویل مجلس داد که به زبان خودش که میخوام یک کتابچه ای باشه که تو جیب همه ایرانیان جا بگیره و تمام پیوست ها و زمائم بودجه رو حذف کرد، در حالی که اون پیوست ها و زمائم بودجه ای که قبلا به مجلس ارائه میشد ردیف هایی بود که شرح هزینه ها رو میداد و آقای احمدی نژاد همه اونها رو توی 38 ردیف فکر کنم با نام وزارتخونه ها و بعض سازمان ها جمع کرده بود و این یک پول در واقع قلمبه ای بود که در اختیار اون قرار می گرفت برای هزینه کردن و دیگه گزارش های نظارتی هم عملا وجود نداشت.
آقای مزروی در پاسخ به پیامدهای کسر کردن درآمدهای ناشی از آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر ادامه اجرای این قانون میگوید دولت همانطور که سال قبل بدون توجه به قانون کار خود را کرد، امسال هم کارش را بدون توجه به قانون تصویب شده بودجه به پیش خواهد برد.
در سال گذشته هم آقای احمدی نژاد که در این مورد کاری به قانون بودجه نداشت، یعنی در سال گذشته هم قرار بود که این هدفمند کردن یارانه ها حد اکثر از نیمه سال اجرا بشه. خب آقای احمدی نژاد این کار نکرد. بعدم که اجرا کرد قرار بود اول قیمت ها افزایش پیدا کنه بعد یارانه نقدی بده، که اون اول یارانه نقدی داد و الان همه میدونن که برای دادن یارانه نقدی دولت از بانک مرکزی در واقع پول گرفته. حالا اسمش تنخواه میزنن ولی عملا از منابع بانک مرکزی دولت پول گرفته و پرداخت کرده بدون اینکه درآمدی داشته باشه. امسال هم اگر آقای احمدی نژاد بخواد مسیر رو ادامه بده همون کارو میکنه. یعنی خیلی به نظر من اون پایبندی به عدد و رقمهای مجلس نیست.
در این میان معاون وزیر صنایع و معادن میگوید کاهش سهم صنایع از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها بسیاری از فعالان صنعتی را نگران کرده است. معاون وزیر صنایع و معادن اما میگوید تلاش خواهد شد که کاهش سهم صنعت از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها از منابع دیگر تأمین شود.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با ادامه بحران سیاسی در جمهوری اسلامی و ادامه درگیری میان رهبر جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری در روزهای گذشته بار دیگر بازار ارز دچار التهاب و تلاطم شد. دلار و دیگر ارزهای معتبر خارجی در بازار کمیاب و مسافران خارجی برای گرفتن ارز مسافرتی پشت در بانک مرکزی شب را به سر بردند تا شاید ارز بگیرند. بازار ارز در حالی دچار التهاب می شود که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی حدود یک ماه پیش وعده داده بود که از این پس با عرضه ارز کافی به بازار مشکلی پیش نخواهد آمد.
فکر کنن در بازار آشفته و سفته بازی بتونن از این بخشا سود ببرن، هرگز ما نخواهیم. با تمهیداتی که فراهم شده بود هم ارز هم طلا مدیریت شد به حد کافی وارد بازار خواهد.
به رغم این وعده ما در هفته گذشته بهای دلار جهش کرد و به حدود 1230 تومان رسید. دلاری که سالهاست در رسانه‌های دولتی جمهوری اسلامی در حال احتضار و سقوط است در بازار کمیاب شد. در واکنش به اوجگیری تقاضا در بازار دلار روز جمعه محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از برنامه این بانک برای آغاز عرضه گسترده ارز از روز شنبه خبر داد و گفت بانک مرکزی به بانک ها صرافی های مجاز و متفرقه به حد وفور دلار تزریق می کند و به اصطلاح بازار ارز را بمباران ارزی خواهد کرد. روز شنبه عرضه ارز از سوی بانک مرکزی به بازار اما نتوانست به تقاضا جواب دهد. گزارش صدا و سیمای جمهوری اسلامی حاکی از این بود که هنوز بازار ملتهب است.
مدارک آوردیم، معرفی نامه آوردیم، میگن آقا به شما تعلق نمیگیره. دوست عزیز چند جا رفتی دلار پیدا نکردی؟
عجب، بیا بریم نشونت بدم.
به ما که عرض به حضور شما نمیدم.
چند روز دنبال ارز فقط بانک ملی داره.
من یورو میخوام که نداره.
دو نفر میخواستیم که یه نفرش بیشتر نداره.
اما در همین گزارش میشنویم که دلال‌هایی هستند که به دلیل ارتباط‌هایشان میتوانند حتی برای هزار نفر ارز تهیه کنند.
الان شما 1000 تا پاسپورت به من بده، دلالم باشی، بریم تو بانک ببین چه جوری میگیری.
گفته می شود که حتی 60-40 کار می شود. 60-40 ظاهرن یعنی آن که صراف ها ارز پرداخت می کنند به شرطی که از 100% ارز به متقاضی تنها 60% را بپردازند و 40% را برای خود نگه دارند.
بعضیشون هم به شما میگی شصت و چهل من نمیفهمم چیه شصت و چهل، یعنی پاسپورت بیار شصت و چهل باید کار میکنه.
رئیس کل بانک مرکزی روز جمعه با خوشبینی گفت که ارزش دلار در آینده به شدت کاهش خواهد یافت، چرا که دلار کاغذی و اعتباری است. آقای بهمنی دلایل نوسانات بازار ارز طی روزهای اخیر را تقاضای به گفته او کاذب در بازار دلار دانست. رئیس کل بانک مرکزی در حالی وعده عرضه کافی ارز در بازار را داد که غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد شرایط بازار معتقد است بانک مرکزی در حال حاضر با کمبود منابع نقدی دلار روبروست. گفته می شود کمبود دلار در بازار موجب شده تا برخی مشتریان خرد هم به بازار ارز و خرید دلار حمله برند. به نظر برخی کارشناسان کمبود دلار نقد در جمهوری اسلامی با توجه به درآمدهای سرشار نفتی احتمالاً ناشی از تحریم‌های اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی است. این تحریم‌ها مانع نقل و انتقال ارز به ایران می‌شود و احتمالاً به همین دلیل هم بانک مرکزی به اندازه کافی ارزهای خارجی را به صورت نقد در گاوصندوق‌های خود ندارد. از سوی دیگر به باور آقای بهمنی علت اصلی تقاضای به گفته او کاذب برای دلار گران شدن سکه ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افسوده بوده است. این گفته ای آقای بهمنی پرده از درگیری های طلافروشان با دولت برمی‌دارد. روزنامه دنیای اقتصاد روز یکشنبه نوشت یک هفته پس از اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده سکه به نظر می‌رسد فعالان این بازار به منظور فرار از پرداخت مالیات به دولت از خرید سکه از شعب بانک ملی و بانک کارگشایی خودداری می‌کنند. اقدامی که به گفته آقای بهمنی باعث شده سکه بانک مرکزی در بازار بدون خریدار بماند. به باور رئیس کل بانک مرکزی با اجرای طرح مالیات بر ارزش افزوده علاوه بر اینکه بانک مرکزی از وصول درآمد ناشی از فروش سکه محروم شده و دولت نیز به درآمدهای پیش بینی شده خود نرسیده، این بانک مهمترین ابزار کنترلی خود برای تنظیم بازار را از دست داده است. ظاهراً و پس از اعمال 4% مالیات بر ارزش افزوده سکه، نقدینگی از بازار سکه به سمت بازار ارز چرخش داشته است و موجب افزایش تقاضا و گرانی ارزهای عمده به ویژه دلار آمریکا شده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی با ریاست کلی محمود بهمنی در یک سال گذشته تمام بازیگران اصلی صحنه اقتصاد ایران و نهادهای دولتی وابسته به تصمیم‌های مالی و پولی بانک مرکزی را دچار سردرگمی کرده است. یک روز میگوید نرخ بهره پایین میآید، روز دیگر میگوید بالا میرود و یک روز دیگر میگوید که تعیین نرخ بهره به بازار محول میشود. اکنون و دو ماه پس از اعلام کاهش نرخ سود بانکی، این بانک عقب گرد می کند و اعلام کرده است که نرخ سود بانکی افزایش می یابد. روزنامه‌های تهران نوشتند که گویا رئیس کل بانک مرکزی را از جنس توجیه سرشتند، آنچنان که محمود بهمنی گاه به دفاع مطلق از کاهش نرخ سود بانکی برمیخیزد و میگوید باعث کاهش تورم میشود و گاه برخلاف گفته‌های پیشین خود به گفته‌های کارشناسان روی میآورد. آقای بهمنی برخلاف گفته‌های پیشین خود روز یکشنبه گفت فکر می‌کند با تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در شورای پول و اعتبار نقدینگی به سوی بانک‌ها بیاید، چون به گفته آقای بهمنی نقدینگی سرگردان به سمت سفته‌بازی می‌رود و موضوعاتی که امروز در بازار ارز شاهد هستیم به همین دلیل بوده است. در هفته‌های پس از اعلام کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، نقدینگی کلان سرگردان در بازار به بازار طلا و سکه سپس ارز رفت و این بازارها را ملتهب و متلاطم کرد. رسانه‌های تهران به حق می‌نویسند که باید یکی از آقای رئیس کل بانک مرکزی سوال کند چه کسی تاوان تصمیم‌های غیر کارشناسی و غلط ایشان را باید بدهد. اما با مروری بر تجربه سالهای گذشته، تصمیم گیری های کلان اقتصادی آنچنان ناشیانه و غیر اقتصادی است که هیچ امیدی ظاهراً به تغییر ساختار تصمیم گیری نیست و تصمیم گیرندگانی هم که با برنامه های نادرست خود میلیاردها دلار به اقتصاد ایران لطمه میزنند هیچ دغدغه حساب پس دادن ندارند. اما چه تأثیری افزایش نرخ سود بانکی بر بازار خواهد داشت؟ حسن منصور کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در لندن.
علل اصول افزایش نرخ بهره بانکی جریان نقدینگی رو کاهش میده، برای اینکه اونو میکشه به سوی بانک‌ها و حجم تقاضای پول رو کمتر میکنه و در نتیجه نقدینگی رو به کاهش میگذاره و تورم رو تحت کنترل میگذاره. این قانون اساسی مسئله است و ولی در این زمینه سیاست‌های دولت بسیار نااستوار و اعلام نشده است. همینطوری نیست که شبانه از سوی مثلا مسئول بانک اعلام بشود. این سیاست است که در مورد پسنداز کنندگان و سرمایه گذاران مؤثره. در نتیجه باید اینها ملکه بازار بشود که نرخ چقدره بتونن بر مبنای آن سودزیان رو و ریسکا رو تنظیم بکنند.
به گفته آقای منصور، سیاست‌های مالی ناپایدار دولت و نرخ پایین بهره در مقایسه با نرخ تورم باعث تلاطم در بازار می‌شود.
سیاستی که دولت در پیش گرفته در مورد بهره سیاستی کاملاً بی‌قاعده است و عملا نرخ بهره‌ای که بانک‌ها برای پسنداز کنندگان می‌پردازند بسیار پایین‌تر از نرخ تورمه. در نتیجه در اینجا پسنداز کننده متضرر است و بالا بردن نرخ بهره مستلزم این است که ما ساختاری برای نرخ بهره تنظیم کنیم با توجه به نیازهای سرمایه‌گذاری جامعه، که هم سرمایه‌گذار رو بتونیم تشویق کنیم و هم پسنداز کننده رو بتونیم تشویق کنیم که نقدینگی رو به سوی بانک‌ها بیاره. امروز مردم پول بانک میکشن بیرون و البته اونایی که توانش و امکانش رو دارن، یعنی عموما خودی هستن، پول بانک رو میکشن بیرون و این رو در بازار به جریان میندازن، در رشته های حتی وامدهی به صورت غیر رسمی به کار میندازن، برای اینکه بهره‌ای که به بانک میپردازن در حدود 10-11%، بهره‌ای که در بازار وصول میکنن بالای 30%.
یونان در آستانه تصمیم صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و اتحادیه اروپا است. این هفته این سه نهاد بین المللی درباره چگونگی رفتار با یونان تصمیم می‌گیرند. یونان درخواست 12 میلیارد یوروی دیگر برای جلوگیری از ورشکستگی کرده است. چون منابع دولت برای اجرای تعهدات بین المللی مالیش تنها تا ماه ژوئیه آینده، یعنی کمی بیش از یک ماه، کفایت می‌کند. اما یونانی ها خود در راه چگونگی روبرویی با بحران مالی دچار چند دستگی هستند. دولت سوسیالیستی پاپاندرو میخواهد با افزایش مالیات ها، فروش اموال دولتی و خصوصی سازی مؤسسات دولتی از این بحران برون رود. اما اپوزیسیون با افزایش مالیات ها مخالف است و مردم یونان به ویژه کارکنان دولت با هر گونه صرفه‌جویی مخالف و اعتراض میکنند. یونان سال گذشته 110 میلیارد یورو از سوی اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول وام برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود دریافت کرد که ظاهراً معلوم شده است که ناکافی است. در حال حاضر همه در انتظار گزارش هیئت صندوق بین‌المللی پول، بانک مرکزی اتحادیه اروپا و اتحادیه اروپا هستند که به یونان رفته است. از مهرداد عمادی، مشاور اتحادیه اروپا در لندن، پرسیدم چه پیش بینی میتوان از نتیجه گزارش این هیئت داشت.
ارزیابی که در حال حاضر میتونیم بکنیم اینه که این هیئتی که در حال حاضر اونجا هستن، مدیریت مالی سیستم بانکی و هزینه های دولتی یونان رو بعد از شروع بحران دارن ارزیابی میکنن و اینکه این برنامه هایی که دولت یونان اعلام کرده که اجرای این برنامه ها باعث خواهد شد که هزینه ها کاسته بشن و میزان درآمدهای مالیاتی دولت بالا بره، تا چه حد موفق بوده و تا چه حد این امکان خواهد داد که دولت یونان در بازارهای پولی قرضهای دولتی خودشو بتونه دو مرتبه به نفعی که ریسک زیاد بالا نباشه عرضه کنه که اینها رو به فروش برسونه. و بر مبنای این ارزیابی خواهد بود که اتحادیه اروپا تصمیم خواهد گرفت که مرحله بعدی یاری به یونان چطور باید پیش بره.
با توجه به ایرادهایی که در ماه‌های گذشته از سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت یونان گرفته شده، قاعدتاً این گزارش نباید چندان مثبت باشد. مهرداد عمادی:
خبرهایی که در این مدت از یونان اومده هیچ کدوم متاسفانه چندان امیدوار کننده نبوده. یعنی علی‌رغم اینکه خب یک مقداری دولت آتن موفق شده که جلوی بالا رفتن دستمزدها و حقوق‌های بخش دولتی رو بگیره و کم بکنه افزایش اینها رو، ولی در بقیه موارد به خصوص در شفاف کردن حساب‌های مالی ما اصلا نشانه‌های خوبی تا به حال دریافت نکردیم و این یک چیزیه که بارها به دولت یونان تذکر داده شده که باعث افزایش نگرانی مقامات مالی اتحادیه اروپا بوده.
به پایان مجله اقتصادی رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شاد و سربلند باشید.